رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی نویسنده شمسی خسروی راوی آسیه گرجی صدا بردار محدثه فرانی تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده قسمت 22 سید کاظم به دلیل حضور مستمر و پیگیریش که در انجمن اسلامی داشت اخبار داغ مبارزه در ایران را می شنید و از جملات بیرحمانه ساواک و گاردی ها به شدت متاثر می شد. انعکاس ذهنیات او در نامه هایی که برای خانواده و دوستان ارسال کرده به خوبی آشکار است. او پس از واقعه 17 شهریور 1357 که رژیم پهلوی عده زیادی از تظاهرکننده ها را در تهران به شهادت رساند، نامه های تسلیت را برای خانواده و دوستانش ارسال و با آنها همدردی کرد. نامه‌ای به برادر عزیزم عباس. از چه برایت بگویم؟ از کجا؟ اگر اشک‌هایمان قدرت سخن گفتن از آنچه که بر ما گذشت را داشت، برایت یک دریا اشک می‌فرستادم. آخر من چه می‌توانم بگویم؟ مگر من کی هستم؟ به چه جرأت از کسانی برایت بگویم که در سطح ما نیستند و آن بالا بالاها سیر می‌کنند؟ و به قول اماممان، من متحیرم این فاجعه بزرگ را به چه کسی تسلیت بگویم؟ و از چه کسی باید تشکر کرد؟ و کجا باور توانم کرد؟ که ما خاموشی بابا علی را عشق ریزانیم هواباران، شهیدان مجاهد در راه خدا شکوفایی به تاریخ بخشیده و حرکت پیروانشان برای به یادآوری کلمه او لا اله الا الله آگاهانه و عاشقانه در مقابل نیروهای ضد خدایی و طاغوتیان آنها به پا خواستند و برای بازآوری الله به جامعه انسانها جان دادند. آنها بزرگترین سلاح توده مستضعف یعنی قرآن را به عنوان راهنمای راستین خود برگزیده و با الهام از تعلیمات آن به نبردی سهمگین بر ضد تجاوزگران مرزهای الهی و استثمارگران نیروهای انسانی پرداختند و افسوس و صد افسوس که در اینجا عده‌ای روشنفکر که حتی خود را مبلغ کارهای مردم و طرفدار آنان می‌دانند در تخریب اخبار و مخدوش کردن حقایق از هیچ تهمت و بیشرمی کوتاهی نمی کنند و حوادث را تحلیل علمی می کنند و در پوشش های روشنفکرانه خود خون شهیدان اسلام را پایمال می کنند و آن را حرکتی خود به خود می نامند و یک بار دیگر ثابت شد که اسلام در میدان مبارزه با نیروهای اهریمنی و ضد تکاملی پویایی خود را حفظ کرده و به عنوان آرمان مستضعفین به پا خواسته. سلام من و دوستانم را به خاطر مصیبت وارده بپذیر و از خدا شوکت و عزت برای رفتگان و شجاعت و طاقت برای بازماندگان را داریم. سلام برادرانم را با قلب بزرگت پذیرا باش. امیدوارم که حالت خوب باشد و از نعمت بودنت برای شدنت استفاده کنی. نامه‌ات را دریافت کردم و اما در مورد مطالب نامه‌ات و محموله‌ای که فرستاده بودی رسید. هنوز فرصت نشده که مطالعه شود. در هر صورت از زحمتی که کشیدی متشکرم. و اما در مورد این که اینجا به من خوش می‌گذرد یا نه، از چند جنبه قابل بررسی است. از این جنبه زندگی مادی و حیوانی از قبیل خوراک و خانه نسبتاً در آسایش هستم و همه چیز یا ارزان یا گران پیدا می شود. از نظر غذایی که تو حالا در بیرون غذا نخوردم و مرتب در خانه غذای ایرانی داریم و با اجازه شما چیزی نمانده که در رشته ی آشپزی متخصص بشم. لباس و دیگر وسایل هم سطح ایران است و باز هم در مواقع حراج ارزان. و اما از این که در میان مردم کشورم و شماها نیستم واقعا متاسف و ناراحتم و ناراحت تر این که پول همین مردم را دو دستیم به حلقوم این خوناشان می‌ریزم و با پولی که برایم می‌فرستند یا احیاناً از کاری که برایشان بکنم که نوجوان مردانه از نیروی کار من و امثال من به مفت استفاده می‌کنند و از جهت کتاب و مطالعه که قابل مقایسه نیست. و اما از این که خوش می‌گذرد یا نه، واقعا باید حرف خودت را تکرار کنم که بهتر از آن را یافتم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. و در مورد ورزش، 4 ماه است که دنبال گرمکن ارزان می گشتم که پیدا کنم تا شاید روزها قدمی برویم، اما نشد که نشد. تا چند روز قبل دل به دریا زدیم و یک گرمکن به 25 دلار خریدیم که بیش از 2 برابر خریدی است که از اول که اینجا آمدم برای خودم کردم و چند روز است که می دویم. و اما از ورزش اینجا برایت بگویم، جزء لایتجزای زندگی مردم اینجاست. بیش از 40% همه طبقات پیر و جوان، زن و مرد و بچه مستمر ورزش میکنن. و اما روزی چند ساعت کلاس میروم، روزی 4 ساعت و هفته 5 روز، 2 تاش از 7:30 تا 9:30 و 2 تاش از 2:30 تا 4:30. پیشرفت زبان. زبان را باید در محیط یاد گرفت. تا به حال به اندازه‌ای که زبان فارسی و معلوماتمان پیشرفت کرده، انگلیسی پیشرفت نکرده است و مخصوصاً که هیچ پایه‌ای در مورد زبان از ایران هم نداشتم، ولی در هر صورت تصمیم دارم که تابستان را کار کرده و از ترم پاییز انشاءالله درس‌های اصلی را شروع کنم. ممکن است که تابستان را درس بخوانم، معلوم نیست. و اما در مورد وقت اضافی، فکر میکنم که من و شاید هم همه هیچ وقت و هیچ دوره از زندگیشان را سپری نکرده باشند که افسوس وقت را نخورند. من هم به طور معمولی روزی 4 ساعت کلاس میروم و بین 3 تا 4 ساعت زبان میخوانم. 3 ساعت مطالعه، 6 ساعت خواب و میماند 7-8 ساعت باقی مانده که نمیدانم چطور میرود و دلم به خاطر همین میسوزد. تا چشم به هم بزنی وقت تمام شده. و اما در مورد توصیه‌ات، اگر منظورت از فلسفه علمی و جامعه شناسی علمی همان چیزهایی است که رفقای ما در اینجا می‌خوانند و می‌کنند، که همانا بهتر که فلسفه بی‌سوادی بخوانی. و واقعا متاسفم که یک سری حقایقی را هم در اینجا و هم از تاریخ در اینجا دیدیم و خواندیم که نمی‌توانم به علت محدودیت نامه برایت ذکر کنم ولی واقعا ارزش آن را دارد که یک تابستان یک سری این طرف ها بزنی تا واقعیت ها را بیشتر لمس کنی و روک و راست برایت بگویم که از این حقیر بشنو و گول ظاهر حرف و دروغگویی های این رفقا را نخور. اولا که این رفقا بعد از یکی دو سال داد و بیداد زدن چون آتشی که بنزین رویش ریخته باشن شعله‌ای شده و گرمی ایجاد کرده، ولی به زودی به علت خالی بودن از بین می روند. خلاصه کلام این که خیلی کم از آنها تا آخر راه را می روند و منظورت از سیر تکاملی نظام های جوامع و روابط تولید را نفهمیدیم. آیا منظورت همان دهقان بود که حالا همان بدبخت قدیم ولی با نقش کارگر در کارخانه کار می کند و صاحب زمین حالا صاحب کارخانه است، یا تکامل دولت ها مثل روس و چین؟ یکی از تزهای آقای ماوب تبدیل کشاورزی به صنعتی بود و به خاطر این هدف چه جنایت‌هایی را مرتکب نشد. در جایی که چین یکی از کشورهایی است که به علت ازدیاد جمعیت به واردات غله احتیاج دارد، برای بسته نبودن راه بازرگانی با غرب و گرفتن بازار، غله به خارج صادر می‌کرد و هزاران هزار نفر که آمار نسبتاً دقیقی است از این بابت مردند. و جالب این است که می گفت این کارها را به خاطر مردم می کنم و حالا بیش از 1000 نفر برای ساختن آرامگاهش کار می کنند. و آن وقت ببین حضرت علی علیه السلام چه می گفت؟ چطور شبی را به سر ببرم اگر در گوشه ای از مملکتم گرسنه ای باشد؟
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
میپرستم تو را میپرستم، من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر زیرم، پای عشقم الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگرم.
Just
پرپرم کن، می پرستم تو را می پرستم، من هنوزم هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان روی از این خسته ده برمگردان،
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 28،
روی زمینی که به تازگی جارو شده، کیت چارزانو نشسته و غرق در افکار خودش. حداقل دو هفته می شود که به مخفیگاه ما نیامده، اما طوری با بی‌تفاوتی به من نگاه می کند انگار دو ساعت پیش هم همینجا بوده. هیچ توضیحی هم نمی دهد که چرا مدتی کم پیدا بوده و اینکه چرا حالا دوباره سر و کله‌اش پیدا شده. چهرهش عبوس و خشک است و به شیئی که در دست دارد و با آن بازی می کند نگاه می کند. آن شیء سرنیزه است. در صندوقچه باز است. کنار صندوق هم پارچه کهنه‌ای که روی صندوق پهن بود، شیشه مربای محتوی شکوفه ها و کاشی است که روی آن عبارت حریم شخصی نوشته شده. البته همیشه میدانستم دیر یا زود سر و کلش پیدا خواهد شد. شرم را در چهره هم احساس میکنم و بعد حسی بدتر دست ها و گلو و ته معده‌ام را میگیرد. حس ترس. متوجه میشم تنها یک راه و فقط یک راه وجود دارد که میتوانم جلوی مجازات قریب الوقوعم را بگیرم. میتوانم آن دستمال گردن را به او نشان دهم. توی جیب شلوارکم است. برای همین به مخفیگاه آمده بودم تا آن را داخل صندوق چه بگذارم. دستمال را جلویش روی زمین به می کنم و میگویم معمایی را که او برای من ترک کرده بود حل کردم. میگویم معمایی را که با هم روی آن کارش را شروع کرده بودیم حل کردم. خیلی راحت میگویم این یه پیغام سری بر مادرت از اون بلگرد تو منطقه انبارا، اون آلمانی مریضه، مادرتو بهش پناه داده. ولی نمیگویم. دستمال گردنش را هم نشانش نمیدم. نباید آن را نشان دهم، نباید این حرف را بزنم، پس نمیگویم، چون گفتنی نیستند. کیت سرش را بالا میآورد و برای اولین بار نگاهم میکند. چشمهایش سرد و بیروهند. به آرامی میگوید
تو چیزمون را نشونش دادی؟
فریاد میزنم
نه.
اما کمی دیر متوجه میشوم که کیت اسم او را نگفته و من هم نمیباید میگذاشتم کیت بفهمد میدانم منظورش کیست. کیت به کاشی و دکوراسیونی که از روی صندوقچه برداشته نگاه میکند و فریاد میگویم
آره، اما چیزی تو صندوقچه را نشونش ندادم.
چون واقعا هم نشان نداده بودم. خود باربارا نگاه کرده بود، من نشان نداده بودم. به هر حال هیچ دلیلی ندارد که کیت بداند در صندوقچه باز شده. لبخند پدرش رو بر لب دارد. فریاد میزنم
نشونش ندادم.
از سر صداقت نزدیک است گریه کنم. کیت به آرامی و متفکر سر تکان میدهد، انگار ثانیه شماره میکند و منتظر است اعتراف کنم. میگوید
تو قسم خورده بودی رفیق قدیمی. میدونم، من به همین نشونت ندادم.
کیت ناگهان سرنیزه را بالا می آورد و جلوی صورت من می گیرد. خورده گریه‌ای که آرام آرام در صدای من دویده بود ناگهان فرو می رود و من کاملا با قیافه یخ زده مقابل کیت می ایستم. مستقیم توی چشمهایم زل می زند. دیگر نه سر تکان می دهد نه لبخند می زند. می گوید
دوباره قسم بخور.
مثل بار قبل دستم را بر پهنای سرنیزه میگذارم و باز مثل بار قبل تیزی و فلز اطرافش را زیر پوستم حس میکنم. میگویم
قسم میخورم که من قول شرافتمندانم را هرگز زیر پا نمیگذارم و وسایل سری من را به کسی نشان نمیدهم
موقع تکرار این کلمات سرم را پایین می اندازم، ولی من سوگندم را نشکستم. من آنها را نشان ندادم و بعد از او تکرار می کنم
باشد که خداوند یاریم کند.
هنوز به کیت نگاه نمی کنم.
یا گلویم بریده شود و بمیرم.
بالاخره سرم را میگیرم بالا و میبینم کیت چیزی را از داخل صندوقچه با مکس و تردید و حرکت‌های کند فراوان بر میدارد و میآورد جلوی صورتم میگیرد. قوطی سیگار له شده. همچنان به چشمهایم زل زده. از فرط خشم صورتم میسوزد. من کنان میگویم
ببین لابد خودش کلید خودش پیدا کرده حتما.
ولی ناگهان صورت کیت جلوی صورت من است و دوباره لبخند میزند. میتوانم تیزی تیغه سرنیزه را روی گلویم احساس کنم. کیت آرام میگوید
قسم خورده بودی، دوبارم قسم خوردی.
نمیتوانم حرف بزنم. یا وحشتم یا فشار لبه تیز سرنیزه روی حنجرم صدایم را خفه کرده. سعی می کنم کمی سرم را عقب ببرم، اما سرنیزه هم حرکت مرا دنبال می کند و فشارش بیشتر می شود. کیت آهسته می گوید
گفتی باشد که خداوند یاریم کند. خودت گفتی که یا گلویم بریده شود و بمیرم.
نمی توانم حرف بزنم، نمی توانم تکان بخورم. تنها کاری که می توانم بکنم این است که از فرط وحشت خشکم بزند و لبه تیز سرنیزه را احساس کنم که فشارش روی حنجره‌ام بیشتر و بیشتر می شود. می دانم که کیت قصد ندارد واقعا گلوی من را ببرد، فقط می خواهد انقدر ادامه دهد که پوستم شکافته شود و میکروب های روی سرنیزه وارد جریان خونم شوند. نمی دانم از آن لبخند محو چند سانتی که جلوی صورت من از چشم بردارم. لبخند محو او نزدیک و نزدیکتر می شود، مثل صورت باربارا بریل. وقتی که خم شده بود تا از توی صندوق چه چیزی بردارد. چشمای کیت به چشمای من خیره ماندند، شبیه چشمای یک غریبه به نظر می رسد. تیغ به تجربه جویش فشار می آورد و ناگهان شک می کنم آیا بیشتر شدن فشار پایانی خواهد داشت یا نه. کیت زمزمه می کند،
ولی بعد تو نشونش دادی.
می دانم، چشمهایم پر از اشک حقارت و ترس شده و می دانم غیر از خون اشکهایم من به دیگری برای خیسی زیر لبه سر نیز است. خونم بیرون می ریزد و با میکروبها مخلوط می شود. اینجاست که فکر می کنم حقیقت دارد که من وسایل مخفیانه خودمان را به باربارا نشان داده بودم. در این حال ناگهان این فکر به سراغ من می آید که آیا واقعا منظور او باربارا بریل است یا شاید مادرش را می گوید. این فکر عجیب به ذهنم خطور می کند که شکلی غریب رابطه ما دارد، هویتش عوض می شود. ما داریم راجع به هر دوی آنها حرف میزنیم بیان که بدانیم هر کداممان که مقصود اصلی کدام است. که جرمی که کیت به علت ارتکابش برای مجازات میکند اصلا جرم من نیست، شاید گناهی است که خانه آنها اتفاق افتاده. با وجود اینکه در نهایت وحشتم، اما در میابم که کیت از کجا این شیوه از شکنجه را با این ابزار خاص یاد گرفته و اینکه چرا مادرش حتی در گرمای تابستان آن دستمال گردن را آنقدر بالا دور گردنش میبست و سنجاق میکرد. آهسته آهسته فشار تیغ روی گلوی من بیشتر میشود. فقط کافی است دستمال گردنی را که همراه دارم به او بدهم، مثل سبدی که به پدرش داده بودم، ولی این کار رو نمیتوانم بکنم. نمیتوانم اجازه بدهم چشم کیت به آن کلمات کاملا خصوصی بیفتد، کلمات خصوصی نقش بسته بر ابریشم که آن شبح زنده در منطقه انبارها برای مادر کیت فرستاده. اشبریت، لایپزیگ، زوایکا، این کلمات نباید فاش شوند، نه فقط به خاطر مادر کیت بلکه به خاطر خود کیت. نمیتوانم به کیت نشان دهم که جاسوسی واقعی به چه معنی است. ترس و اشک و ابریشم نویسی و زمزمه ها و سرفه درد. شمنیتز، لایپزیگ، زوایکو، اگر این اسامی بر زبان آورده شوند ممکن است نام دیگری در پیشان بیاید، نامی که کیت را تا ابد شرمنده میکند، نامی که هیچ وقت حتی به خود اجازه ندادم به آن فکر کنم. اینک دیگر کیت لبخند هم نمیزند، نوک زبانش از گوشه لبهایش پیداست، عین مواقعی که روی جزئیات ظریف یک مدل در حال ساخت تمرکز میکند. خیسی روی گلویم کم کم از یقه پیراهنم پایین میرود. متوجه صدای ناله ای میشوم که احتمالا از گلوی خودم خارج شده، همچنان خم شده این و به خاطر نوع شکنجم به نحوی در همدیگر قفل شده ایم. انگار قرار است تا ابد در این وضعیت بمانیم. اگر دست من توان حرکت داشت شاید دستمال گردن را به او میدادم، اما تکان نمیخورد. من در برابر پدرش هم تسلیم شده بودم، دیگر قصد تسلیم شدن دوباره آن هم مقابل کیت را ندارم. و بعد بالاخره تمام میشود، فشار تیغ روی گلویم کمتر میشود و بعد از روی گلویم کنار میرود. نمیدانستم در این مدت چشمهایم را بسته بودم و با باز کردن آنها میبینم چه خبر است. کیت عقب رفته و به حالت قوز کرده نشسته، دارد به خون روی لبه سر نیزه نگاه میکند و بعد با دقت آن را به زمین میمالد و پاک میکند. با لحنی خشک و سرد میگوید:
رفیق قدیمی، هر کاری دوست داری بکن. اگه دوست داری با رفیقت اینجا خاله بازی کنی اصلا برای من مهم نیست. من فکر میکردم باید برای خودت مهم باشه.
نگاهی تحقیرآمیز به من میاندازد، بعد با صدای بیروح‌تر میگوید:
من چی هم قرار گرفتی؟ این درد داشت مگه؟ اگه فکر کردی این درد داشت پس معلومه هیچ وقت درد واقعی رو نچشیدی.
راستش گریه نمی کنم، چشمانم